أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. واله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام اجماعی محصل بود که کدوم یکی از اینها حجت هست و کدوم یکی از اینها حجت نیست. اجماع به لحاظ اینکه مجمعین دلیل ذکر کردن یا نکردن به اجماع مدرکی و اجماع تعبدی تقسیم می شود. یکی از تقسیمات اجماع، تقسیم اجماع به اجماع تعبدی و اجماع مدرکی هست. اگر مجمعین برای قول خودشون دلیل ذکر نکنن، این می شود اجماع تعبدی. اگر در قولشون کنار قولشون دلیلی هم ذکر کنن، از آیه یا روایت یا سیره، اگر دلیلی ذکر کنن، این می شود اجماع مدرکی یا اصل عملی. مثلا حالا کدوم یکی از اینها حجت هست؟ آیا اجماع تعبدی حجته یا اجماع مدرکی حجته؟ دو تا قول مخالف هم هست. مرحوم علامه حلی در کتابی که راجع به اصول دارن فرمودن که لا یجوز الاجماع الا عن دلیل، باید اجماع اجماع مدرکی باشه، اجماع تعبدی این جایز نیست، این اجماع باطله. و الا لازم خطا کل الامه، و الا لازم خطا کل امه. اگر بنا باشه بدون دلیل حرف بزنن، این لازمش این است که همه امت بر خطا باشه. حالا این که لا یستمع امتی علی الخطا، ظاهرنشون مدرک حجیت اجماع را اون حدیث دانستن و گفتن که اگر بنا باشه همه بدون مدرک حرف بزنن، این لازمش اجتماع بر خطا هست و اجتماع بر خطا هم بر امت جایز نیست. چون انسان بدون دلیل مطلبی را به خدا نسبت بدهد، این افتراء علی الله دیگه، این حرامه. پس اگر بنا باشد فرض کن که همه امت بر خدا افتراء ببندند، بدون دلیل یه چیزی را به خدا نسبت بدهند، حالا بگیم تعمد در کارشون نیست، میشه خطا. پس بنابراین اجماع تعبدی باطل هست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میفرمایند لازم میاد خطا کل امت، و الا لازم خطا کل امه، لازم میاد همه امت بر خطا باشن. حالا اینکه خطای کل امت ممکن نیست، به جهت اون حدیث معروف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا به جهت اینکه معصوم داخلشون هست، پس بنابراین از اینجا کشف میکنیم که اجماع باید همیشه باید چی باشد؟ آقا مدرکی باشد. این فرمایششون، این فرمایششون قابل نقده. ما که میگیم اجماع تعبدی باید باشه یا اجماع تعبدی معتبره، معناش این نیست که اینها بدون دلیل سخن بگن. منظور این است که بدون دلیلی که ذکر بکنن مطلبی را بفرماین. علما یه مطلبی را بفرماین بدون دلیل مذکور، نه بدون دلیل همینطوری ارتجالا نیست را به خدا نسبت بدهن، به دین نسبت بدهن. پس بنابراین این دلیلی که ایشون فرموده که اجماع باید حتما از روی دلیل باشد، اگر منظورشون این است که باید دلیل ذکر بشود، عرض میکنیم نه، نیاز نیست ذکر بشود، ممکن است دلیل داشته باشن ولی دلیل ذکر نشود. خب پس بنابراین این که بفرمایید اجماع باید حتما مدرکی باشد، این مطلب درست نیست. نه، اجماع میتوند حالا مدرکی باشد، میتوند تعبدی باشه. در تعبدی لازمش افتراء علی الله نیست، لازمش سخن گفتن بدون دلیل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینها دلیل دارن و دلیلشون را ذکر نکردن. قطعا این علما که این مطلب را گفتن دلیل دارن و دلیلشون را ممکنه ذکر نکردن. توجه فرمودید، و خیلی وقتا علما فتوا میدن در رساله های عملیه، در کتب فتواییه، دلیل را ذکر نمی کنن، فقط میگن این حاضر حلالون، حاضر حرامون، بدون اینکه دلیل ذکر بکنن. اینها معناش این نیست که بگید که حالا خدای نکرده یه چیزی را به خدا بدون دلیل نسبت میدن. دلیلش پیش خودشون هست، دلیل داره این مطلب. پس اگر منظور مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در این کتاب مبادی الوصول، اگر منظورشون این است که بدون دلیل جایز نیست، یعنی بدون دلیلی که مذکور باشد جایز نیست، این رو میکنیم درست نیست؟ نه. اما اگر منظورش این است که بدون دلیل مطلقا، چه مذکور چه غیر مذکور، بله فرمایشون صحیحه، بالاخره باید یه دلیلی داشته باشن. اتفاقا اهل سنت هم عامه هم در این مطلب تأکید دارن که اجماع حتما باید یه دلیلی در کنارش باشه. اونها هم روی این مطلب تأکید خاصی دارن که باید اجماعات وقتی حجت هست که در کنارش دلیل باشه، ولی دلیل ظنی باشه کافیه. اون دلیل ظنی در سایه اتفاق میشه بعد دلیل قطعی. پس این جهت را عامه هم دارن که اجماعات باید حتما در کنارش دلیلی ذکر شده باشه، ولو دلیل ظنی. خب این یک سخن، یک مطلب که اجماع همیشه باید مدرکی باشه یا مدرک داشته باشد. در مقابل متأخرین از علمای ما مثل مرحوم میرزای قمی و بعد از ایشون در کلماتشون این است که اجماع باید تعبدی باشه، مدرک نداشته باشه، یعنی عکس اون قول. اینا فرمودن که اجماع باید چیاها تعبدی باشد، دلیلی در کنارش ذکر نشود. و بر این مطلب آقای خوی رضوان الله علیه تأکید خاصی داره، اجماع وقتی حجت است که تعبدی باشد، مدرکی چیزی در کنارش ذکر نشود، حتی محتمل المدرکی هم نباید باشد. یعنی جایی مدرک ذکر نکردن، ولی ما میبینیم که این سخنشون مطابق اصل عملی هست، اون اجماع هم از کار میفتد، محتمل مدرکی هم نباید باشد. بس نباید مدرک ذکر شده داشته باشه و همچنین نباید مدرک غیر مذکوری که احتمال میدیم این فتوای مجمعین مستنده به اون مدرک، باید این چنین هم نباشه. خب مرحوم میرزای قمی این مطلب را به صورت مستقل مطرح نکردن، اما در برخی از موارد یه اشاراتی دارن. مثلا در بحث خبر واحد که آیا مخبر باید مسلمان باشد، مؤمن باشد، عادل باشد، اونجا چنین جمله‌ای دارن: این کان مستند الاجماع و هذه الآیه، اگر مستند اجماع که باید مخبر مثلا مسلمان باشد و عادل باشد و اینها، اگر مستند این اجماع این آیه باشد، فلا یبقى اعتماد علی الاجماع اصلا، اگر مستندش این آیه باشه یعنی مدرکی باشه، این اجماع دیگه از کار میفته. پس ایشون میفرماین اجماع باید مدرکی نباشه، اجماع باید تعبدی باشه. فقط بگن یه مطلبی را تعبدن، اون میشه اجماعی که انه تعبدی و اعتبار داره چنین اجماعی. اما اگر کنارش یه دلیل ذکر کردن، دیون اجماع از کار میفته، ما باید به اون دلیل نگاه بکنیم. ولذا ایشون میفرمایند که این کانم مستند الاجماع هو هذه الايه فلا يبقى اعتماد على الاجماع، دیون اجماع قابل اعتماد نیست، چون دلیلشون برای ما روشنه. باید ببینیم این آیه دلالت داره یا نداره. مرحوم شه صدر هم این مطلب را این گونه بیان کردن، میفرماین اجماع مدرکی حجت نیست، به خاطر اینکه اگر مدرکی باشد دیگه این اجماع کاشف از ارتکاز نخواهد بود. ایشون اجماع را وجه حجیت اجماع را حدس میدانن، به جهت اینکه این اجماع کاشف از ارتکاز، همون بیان اولی که گفتیم تقریری، در حدس گفتیم چهار تا بیان هست، بیان اول همون تقریر بود. خب چندهشون میخوام بگن ارتکاز متشرعه در زمان ائمه این بوده و ائمه همین را رد علی کردن، اجماعات کاشف از اون ارتکاز متشرعه معاصر معصوم. میفرماین کی میتواند کاشف باشه از ارتکاز از تقریر معصوم؟ زمانی که مدرک نداشته باشه. اما اگر مدرک داشته باشه دیگه معلوم میشد که منشأ این اجماع همین مدرکه، نه اون ارتکاز. منشأ این فتوا اون ارتکاز نیست که اصحاب ائمه داشتن و علما اون را تبدیل به فتوا کردن، نه، معلوم شد مدرک همین دلیلی است که ذکر کرده. پس بنابراین مرحوم شه صدر هم میفرماید اجماع مدرکی حجت نیست. چرا؟ برای این که ما اجماع را از راه حدس تصحیح کردیم و مستند حدس هم همون کاشف بودن از تقریر معصوم هست. به چه بیان؟ به این بیان که این کاشف از ارتکاز متشرعه در زمان غیبت صغرا و قبل از غیبت صغرا، اواخر دوران ظهور، کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه در اون دورها بوده. این در کی میتواند کاشف باشه؟ اون جایی که مدرک ذکر نکنه. توجه فرمودید. خب پس بنابراین دو تا قول در اینجا مطرح شد. یک قول که عامه مطرح کردن و ظاهر کلام مرحوم علامه این بود که اجماع وقتی حجت هست که مدرکی باشد، اگر مدرکی نباشه اجماع حجت نیست. در مقابل قول دوم، قول مرحوم میرزای قمی و بعد از ایشون خصوصا میرسد به مرحوم آقای خویی و متأخرین، که اینها فرمودن اصلا اجماع مدرکی، حتی اجماع محتمل المدرکی حجت نیست. با مدرک نگاه میکنیم دیگه این کاشف از قول معصوم نخواهد بود. مرحوم شه صدر هم این را تبیین کردن به این که اجماع به جهت کاشفیت از ارتکاز اصحاب ائمه حجیت داره و وقتی مدرکی باشد دیگه اون کاشفیت از بین میرود. توجه فرمودید؟ اگر مدرک ذکر بشه دیگه نمیدونی بگید ارتکازی بوده یا کاشفیت از بین میره دیگه. معلوم شد که این اجماع منشأش همین مدرکه. کی میتونید بگید که این کاشف از ارتکاز از اون مطلب نانوشته؟ وقتی که نوشته ای نباشه. وقتی نوشته باشه میگی ما مدرک همینه. اما اگر بله باید مدرک نگاه کنیم ببینیم مدرک درست درست نیست. اما میخواستیم از کاشف باشد از یه مطلب نانوشته، اون کی هست وقتی نوشته ای نباشه در زرمون میشه. پس بنابراین اجماع مدرکی ایشون میفرماین کاشفیتش از بین میره. خب اینم بیان ایشون. اما ما چه عرض کنیم در این میان؟ اگر باید چیزی عرض کنیم باید چه عرض کنیم؟ طبق مبانی مختلف محاسبه میکنیم، بنابر مبنای دخولی و تشرفی و اون اجماع خبری که مرحوم بروجردی ادعا فرمودن فرق نمیکنه، حالا مدرک باشد نباشد هیچ ضرری نداره. اگر واقعا اجماع دخولی هست، این میگه که این عده که داخلش هم امام بود، این عده داخلش هم امام بود، فتواشون اینه، استنادم میکنه به یه آیه، به یه روایتی، اشکال نداره. وقتی اجماع مدرکش دخولی باشه، در فرمودید استناد باشد نباشد ضرر نمیرسوند، توجه فرمودید. و همچنین در اجماع تشرفی، همچنین در اجماع خبری که مرحوم بروجردی فرمودن، اتفاقا در اجماع خبری حتما باید مدرک باشه دیگه. ایشون فرمودن که مدرک به اصطلاح اون اجماع خبری را به وجود میاره. پس بنابراین سه تا مبنا که حس بود، ذکر مدرک و عدم ذکر مدرک، در حجیت اجماع تأثیری نداره، یعنی اجماع حجت است قطعا. اما بنابر قاعده لطف چطور؟ بنابرای قاعده لطف هم وجود مدرک هیچ ضرری نمیرسونه، چون طبق قاعده لطف اگر مجمعین بر یه باطلی، بر رأی باطلی اتفاق نظر داشتن، مقتضای لطف این است که امام القای خلاف بکند. خب حالا القای خلاف نکرده، مدرک اینا فرض فرمایید حالا مدرکشون هم قابل نقده، ولی این قول را که دارد، بس معلوم شد که این قول حقه. حالا مدرکشون درست باشه درست نباشه اون مطلب دیگر، بس معلوم شد که این قول حقه، استدلالش رو کامل نتونستن عرضه بکنن. بس بنابر مبنای لطف هم وجود مدرک یا عدم وجود مدرک ضرری به حجیت اجماع نمیزنن. تظهر مدید انما الکلام بنابر مبنای ملازمه عادیه یا ملازمه اتفاقیه که همون مبنای حدس بود، از راه ملازمه عادیه با اون بیاناتی گذشت، یا ملازمه اتفاقیه، آیا وجود مدرک ضرر میزند یا نمیزند؟ بله اینجا فی الجمله ضرر میزند، چون فرض این است که شما میخواید بگید که این همه علما که اتفاق پیدا کردن، ما کشف میکنیم که اینها بدون مدرک حرف نمیزنن. یکی از بیانات این بود دیگه، حتما یه مدرکی بوده به دست ما نرسیده. وقتی خودشون میگه مدرک ما این هست، در حقیقت اون مبنا میره کنار. و همچنین اون مبنای ارتکاز و تقریر، شیخ صد فرمود که خب این کاشف از ارتکاز نخواهد بود، برای اینکه خودشون میگه که نه، منشأ قول ما اینه، توجه فرمودید. و همچنین قول این که مرعوسی نظرشون از رئیس جدا نمی شود، اونم تضعیف می شود، چون فرض این است که مرعوسی نظرشون رو از این مطلب گرفتن، از این روایت ضعیف گرفتن. به هر حال ضربه می زند، اما این که اینو از حجیت بیندازد این معلوم نیست. اگر واقعا اون اجماع مربوط متقدمین هست و یا در جمعی اعصار هست، هم متقدمین هم متأخرین همه یک نظر را گفتن، حالا یه روایت ضعیفی هم استناد کردن که ما در سندش اشکال داریم، ببینیم که یک نفر ضعیف، یه نفر مثلا کذاب هم در سلسله سند هست، ولی همه علما از اول تا آخر اینا گفتن، اینجا درسته وجود اون مدرک یه مقدار ضربه میزند بر اون بیانات ملازمه عادیه یا ملازمه اتفاقیه، ولی اینطوری نیست که کلن رو از کار بیندازد. یعنی باز اقلا میگن که خب پس معلوم شد که این اینجا یه قرائنی بوده به دست اینها رسیده که این روایت را اینا حجت دانستن. توجه فرمود یه قرائنی بوده که طبق اون قرائن فهمیدن که این روایت حقه. متقدمین مثلا همه فتوا دادن. پس بنابراین به نظر ما میرسد که وجود مدرک درسته تضعیف میکند اون کاشفیت اجماع را، ولی اگر اون نقل سبب خیلی قوی باشد، انشاءالله در بحث اجماع منقول سبب و مسبب اینها را تبیین خواهیم کرد، اگر سبب خیلی قوی باشه، نقل سبب مثلا مربوط متقدمین باشد و همه متقدمین یک حرف گفتن یا همه اعصار یک حرف گفتن، اونجا باز وجود مدرک ضعیف کاشفیت را از بین نمیبره. پس به نظر ما وجود مدرک بنابر بعضی از مبانی که قطعا ضرر نمیرسوند، بنابر بعضی از مبانی تضعیف میکند موقعیت اجماع را، ولی از حجیت باز نمی اندازه، خصوصا در اون جایی که اون نقل سبب یا خود اون سببی که این آقا تحصیل کرده یا نقل کردن سبب خیلی قوی باشد. توجه فرمودی اونجا وجود مدرک ضعیف اجماع را از بین نمی برد. این نظر ما راجع به اجماع مدرکی. خب یکی از تقسیمات اجماع تقسیم اجماع به اجماعی بسیط و اجماعی مرکبه. اجماع گاهی بسیطه، اجماع کردن به یه امری، هذا واجبون، بر یه حکمی، بر یه موضوعی، اجماعی بسیط. گاهی نه، اجماعی مرکب هست. حالا بحث می شود که اجماعی مرکب حجت هست یا حجت نیست. اجماعی مرکب رو عرض کنیم تا بسیط روشن‌تر بشه. اجماعی مرکب این است که استناد بکنیم به مجموع آرای علما، مجموع آرا، نه یک دسته، دو دسته یا سه دسته، بر مجموع آرای علما استناد میکنیم برای نفی قول خارج از این اقوال، قول سوم، قول چهارم. بس استناد به اقوال مجموع آرا برای نفی قول آخر را میگن اجماع مرکب. تو از فرمودید مجموع آرا. اما اگر استناد بکنی به قول علما در حکم یک موضوع میشه اجماع بسیط. توجه فرمودید برای نفی قول آخر نه، اگر برای نفی قول آخر باشد میشه اجماع مرکب، اما برای اثبات یک قولی که همه بر اون اتفاق دارن اگر اجماع ادعا بکنیم این میشه اجماع بسیط. حالا بحث واقعی میشود که آیا این اجماع مرکب حجت است یا حجت نیست. و همچنین یک بحثی هم این هست که اجماع مرکب با عدم قول به فصل آیا اینها فرق دارن یا فرق ندارن. گاهی میگن عدم قول به فصل، گاهی میگن اجماع مرکب، آیا اینا با هم فرق داره یا نه. فرمودن که اجماع مرکب که مجموع آرا را میگیریم برای نفی قول ثالث، این به دو نحوه هست. گاهی اتفاق آرا برای نفی قول ثالث در طول قول این هاست، در طول قول خودشونه. گاهی نه، در عرض قول خودشونه. گاهی اینا که میگن ما قول ثالث را قبول نداریم، میگن چون نظر ما اینه پس اون را قبول نداریم، اون سومی را قبول نداریم. به این دسته میرسی میگه آقا سومی را قبول داریم، میگه نه من قولم اینه، در طول قول خودش نفی میکنه، چنانکه قول دوم را هم نفی میکنه، قول سوم را هم نفی میکنه در طول قول خودش. و اون دسته دوم هم میگید که آقا اون قول سوم را قبول داری یا نه؟ میگه من قولم اینه، چون قولم اینه پس بنابراین قول دیگر را نفی میکنم. در طول اثبات قول خودش به عنوان لازمه قول خودش، دلالت التزامی قول خودش، قول دیگر را نفی میکنم. گاهی نه، در عرض قول خودش میگه که من قولم نظرم اینه و نظر دیگری هم دارم که اون قول سوم نیست ها. تظهرمودی به طوری که اگر قول خودش هم معلوم میشه باطل، باز زیر بار اون قول سوم نخواهد رفت، چون دلیل بر بطلان اون داره مستقلا، نه اینکه به جهت اینکه این قول را اثبات کرده اونا نفی میکند. نه، اصلا از اول این آقا تصمیم گرفته که اونا نفی کنه، تازه میگه نه آبا با اون نیست ها اون. اینا میگن چی؟ اجماع مرکب. این قول به عدم الفسده، نفی قول ثالثه، یعنی قول به نفی قول به ثالثه است. گاهی نه، عدم القول به قول ثالثه، قول ثالثه گاهی نمیگه، گاهی میگه که نباید باشد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اجماع مرکب دو نحوه شد. گاهی این مجمعین اصلا اون قول را نفی میکنن، گاهی نه، چون این قول را قول خودشون قائلا اون را نفی میکنن. خب اگر از قسم این باشد که اینها در عرض قول خود اون را نفی میکنن، اصلا به قول خودشون کار ندارن، دلیل اقامه کردن که اون قول هم باطله، دلیل مستقل دارن، اگر این طوری باشه این میشه اجماع بسیط، برمیگرده به اجماع بسیط. پس هر دو دسته با غض نظر از قول خودشون اجماع بسیط دارن بر نفی قول ثالث، میشه اجماع بسیط. احکام اجماع بسیط که گفتیم، حالا کاشفیتش یا از باب دخوله یا تشرفه یا اجماع خبری هست یا حدسی هست، به اون اقسامی که گفتیم همون بحث‌ها در اینجا میاد، چون این برگشتش به اجماع بسیطه، چون اینها معناش این است که هر دو طایفه اصلا مستقیما دارن ادعای اجماع میکنن بر نفی اون قول ثالث. توجه فرمودید؟ اما اگر این طوری نبود، حالا این جمله را تکمیل کنم، مثال عرض میکنم. خب پس بنابراین اگر اینها در عرض قول خودشان اصلا مستقلا اون قول ثالث را نفی میکنن، اگر این طوری باشه، اینجا گفتیم که این داخل اجماع بسیط میشن و در اجماع بسیط هر مبنایی داره از نظر حجیت، عدم حجیت اینجا میاد. اما اگر نه، در طول قول خودشون باشه، اینجا باید طبق مبانی محاسبه بکنیم، اینجا باید طبق مبانی محاسبه بکنیم که آیا در کدوم یکی از صور این اجماع حجته، حجت نیست. اما فرض فرمایید مثال، در روز جمعه علما دو دسته هستن، یک دسته فرض فرمایید که قائلن که نماز جمعه واجب چی است آقا؟ تخییریه. توجه فرمودید؟ و نماز ظهر واجب تخییری هستن. یه دسته قائلن واجب تعیینیه، نماز جمعه واجب تعیینیه، مثل آقای خویی مثلا. خب ایشون در بعضی از سوار واجب تعیینی میدن. خب اینجا دو قول، یه کسی بگه نه، نماز جمعه فرض فرمایید که در زمان غیبت نه وجوب تخییری داره نه وجوب تعیینی داره، بیاد بگه که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، قول ثالثی بگه. خب اینجا میگیم که این قول ثالث دو جور قابل تصویره. یه وقتی این است که اینها بر حرمت دلیل مستقل، بر عدم حرمت، این دو تا قائلی که یکی میگه واجب تخییریه دیگر میگه واجب تعیینیه، بر عدم حرمت اینها یه وقت دلیل مستقل دارن. تبعث فرمودید میشه در عرض، یعنی اصلا قول خودشون هم بذارن کنار قائل به حرمت نخواهند شد. این که میگه تعیینیه، اگر از قول خودش دست بکشه قائل به تأخیر میشه دیگه، قائل به حرمت نخواهد شد، چون دلیل مستقل داره که حرمتی در کار نیست. تبعث فرمودید. و همچنین این یکی طرف که میگه که براتون تعیینیه، پس بنابراین گاهی اینطوری است که اینا دلیل مستقل در عرض قول خودشون دلیل مستقل بر نفی اون دارن، اونجا میشه اجماعی بسیط بر اون. در حقیقت اینا اجماعی بسیط کردن که حرمتی در کار نیست. گاهی نه، میگیم بابا چون قائل به قول خودش طبعا اقوال دیگر را طبعا نفی میکند، میشه در طولش، یعنی اگر از قول خودش دست بکشه ممکنه قائل به حرمت بشود، ممکنه، چون دلیل مستقل بر اون ندارد. توجه فرمودید. خب حالا عرض کردیم که اگر در عرض باشه مستقل باشه، توجه کردید، اگر در عرض باشه اینجا دیگه حکم اجماعی بسیط را داره دیگه طبق اون مبانی، اما اگر در طول باشه چطور؟ در طول باشه مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه می‌فرمایند که بله باید بنابر قاعده لطف، اگر اجماع را بر اساس قاعده لطف ما حجت بدانیم، باز این اجماع مرکب حجت خواهد بود. چرا؟ چون فرض این است که اینا دو طایفه شدن دیگه، الان دو طایفه هستن دیگه، بس معلوم شه حق در میان این دوتاست دیگه، چون قاعده لطف اقتضا میکند که اگر امت بر یه باطلی جمع شدن همه همگی باطل را گفتن، توجه فرمودید، باید القای خلاف بشود، و اگر هر دو باطلن پس معناش این است که باید القای خلاف بشود، باید اون قول سوم را یک کسی قائل میشد. پس بنابراین بنابر مبنای قاعده لطف شهید صدر میفرمایند که دیگه فرق نمی کند ولو در طول قول خودشون هست اون اجماع مرکب، این حجت می شود. توجه فرمودید. اما بنابر مبنای فرض فرمایید که میگه الان مستکنا، مستکنا شکم اون حدثه دیگه، از راه حساب احتمالات پیش آمد و مسئله ارتکاز پیش آمد و اینها، می فرمایند اینجا نه، این اجماع مرکب ارزشش از بین می رهد. چرا ارزشش از بین می رهد؟ فرماید برای این که ما روی حساب احتمالات پیش می آمدیم، نفر که اضافه می شد قوت اون قول کاشفیتش می رد بالا. حالا نصف که باید بذاری کنار، چون نصفش اصلا باطله، می دانی یکی از این دو حق دیگه، بس بنابراین کاشفیت نصف رفت کنار، بس طبق حساب احتمالات نمی تونی که بگی آقا این داره با اقوال که اضافه می شد قوت این قول میره بالا، نه نصفش که رفت کنار. علاوه بر این که همین نصفی کم مونده چون درگیره با اون نصف دوم، باز از نظر کیفی هم کیفیتش میاد پایین، چون فرض این است که در مقابل هر قول یه قول دیگری هم مونده صدر شده، معارض هم داره، بس هم از نظر کمی قدرتش میاد پایین کاشفیتش، هم از نظر کیفی. توجه فرمودید. و علیزا می فرماین که بنابر مبنای ما اگر این اجماعی مرکب از این قسم باشد که نفی قول ثالث در طول قول خودشون هست، این کاشفیت نداره، این اجماع حجیت نداره. توجه فرمودید. این تا اینجا، چون وقت تمام شد، حالا یه فرقی که بین اجماعی مرکب با ادب قول به فصل هست اونا انشاءالله بعدا عرض بکنیم. الحمدلله رب العالمین.